أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت أبا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على موضوع بحثی که خدمت بزرگواران بودیم شب‌های قبل بحث نجات از مرگ جاهلی بود. عرض کردیم این حدیث معروف رو همه شنیدن من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیت فن جاهلیه و بحثمون سر این بود که آیا ما امام زمانمون رو میشناسیم یا نه و اگه نمیشناسیم چیکار کنیم بشناسیم چجوری میشه شناختش. حدیثی رو از امام صادق خوندیم که عرض کردیم که شبیه این حدیث رو خود امام زمان میفکرم ایکوش رو اگر قطع کنن شاید بهتر بشین دوستان اگر میشین خود امام زمان علیه السلام این حدیث رو در نامه توقیعی فرستاده بودن که شیعیان این دعا رو بخونن. زراره زمان امام صادق بهش وقتی میگه که غیبت رخ میده میگه چیکار کنم من که امامو چی رو بشناسم این دعا رو میگن امام زمان هم شبیهش رو میگن. اولین جملهش این بود که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. تا قبل از اینکه من حالا همین نکتهش رو ادامه بدم یه نکته رو سر همین بحث غیبت بگم. ببینید ائمه تا قبل از غیبت اصطلاحی 250 سال در جامعه بودند، آشکار بودند یا غایب. به لحاظ جسمانی و قیافه و اینا که آشکار بودند، اما چند نفر تو همون زمان اینا رو به امامت شناخت؟ این اگه کسی آدم عمیقی باشه میفهمه که غیبت در سال 260 هجری شروع نشد، غیبت با رحلت پیامبر شروع شد. یعنی من خودم که تحلیلی که سر گریه های حضرت زهرا دارم میگه از زهرا میگه که آقا امام غایب شد، امام تو صحنه نیست. تو کل این دوره یه دوره کوتاهی امیرالمومنین به حکومت برگشت که بازم به عنوان امام خیلی قبلش نداشتن. یعنی حتی حکومت امیرالمومنین که دیگه بالاترین چیزیست که ما ها داریم چونی از امیر رو امام نمیشناسن مردم، این حاکمی مثل قبلی ها برمی خیلی تمرد میکنند باش میجنگن و خود یارای حضرت تنهاش میزنن. خود یارای حضرت آخرای آخه اگه واقعا کسی مثلا امام شناس بشه اصحاب کربلا که بحث باز شبها که موقع ازشون استفاده کنید اینا امام شناسن، اما اصحاب امیرالمومنین که تنهاش گذاشتن آخرش اون روزای آخر میرفتش تو نخیله یک ده نفرم نمیومد تو روایت داریم به تعداد انگشت دست نمیومد، اینا امام قبول داشتن؟ امام میشناختن؟ نه، میگفتن این یه حاکمه مثل اون یکی، حالا یه کمی بهتر. خب پس اگه غیبت رخ داد این غیبت ما چی چیه؟ من به نظر خودم میرسه ها، اینو نمیگم روایت چیه، به نظرم میرسه که از خاصیت های غیبتی که ما توش قرار گرفتیم اینه که بابا قیافش هم نبینیم بفهمیم که امام نمیشناسیم. یعنی ما وقتی یکی رو میبینیمش میگه خب من که میشناسم فلانی ها، چون سوزنچی سوزنچی همینه من که میشناسمش، سوزنچی اینه دیگه، فردا میگه آقا سوزنچی من میشناسم، آقا سوزنچی میشناسم، آره بابا ده بار دیدمش. مثال دارم آدمایی که میشناسیم در این گوش خودمه و صداش زیاده که من زیادی میشنوم، حالا خب نزدیک تر بیام دیگه بله اون عقبی ها احتمالا نمیشنون ها. خب آدمی که زیاد میبینیمش فکر میکنیم میشناسیمش، بعد عادی میشه برامون. وقتی عادی شد برامون جدی نمیگیریمش. از مصیبت هایی که تمام ائمه ما با اطرافیانشون داشتن. برای شما هر امامی که از دنیا میره یه دفعه شیعه چند تا پاره میشه، یه جدی درجا میزنن. اصلا یه عده از شیعیان شیعیان اسمی یا نه شیعیان واقعی هستن امام رو دوست دارن به شرطی که کشته شده باشه. یعنی تا وقتی علی علیه السلام تو خونه است داد بزنه بابا بیا حکومت رو بگیر، خسته شدیم. حضرت که میاد حکومت کنه یه چند روزی هستن و بعد یه دفعه غیبشون میزنه، میگن امام حسن بهتره. امام حسن که میاد یه دفعه لشکر میاد. جالبه ها، این تو تاریخ جالبه. حضرت علی که میرفت اون خیله میگه 10 نفر نمیمونن، اولی که امام حسن یه دفعه بیعت عظیم میکنن، میگه این خوبه ها. تا امام حسن تو صحنه قرار میگیره یه دفعه همه هیچی دوباره. امام حسین بیا تا نیومده خیلی خوبه، تا که میاد هیچکی نیست. شهید که میشه دوباره همه آی کوفه. خود اولین کسایی که مراسم عزاداری برپا کردن کوفیان بودن، گریه کردن. برای همه هر گریه ای معلوم نیست جواب بده. جملات از زینب شنیدید دیگه، گریه میکنید بر عتب کون فمن قتلنا، اگه شما گریه میکنید بر کی ما رو کشته؟ اون گریه اون کوفیان مفت میارزید؟ البته میتونست بیارزه، ولی اون موقع مفت میارزید. اصلا عجیبه، این اهل بیت خیلی عجیبه. آقا این گریه های علکی، گریه علکی دارم میگم، جدی بگیریش همچی متحولت میکنه کنفیکون میشی. همین گریه علکی رو خود از علکی ترین گریه های عالم مثال بزنم برات که روش حساب باز کردن. گریه عمر سعد وقتی حضرت تو گودال قتلگاه افتاد، داریم تو مقاتل، میگه وقتی حضرت تو گودال قتلگاه افتاد عرش از دیدگان عمر سعد جاری شد، همین عشق حضرت زینب محکم میره این عشق رو بگیره، بگیره اینو هدایتش کنه. میگه وای حق عمر سعد اتقتل ابو عبدالله ما انت تنظر. آقا حضرت زینب به کی داری میگی؟ به عمر سعد؟ امید داره ایمان بیاره؟ آره. 4 قطره عشق اومده، من 4 قطره عشق برام مهمه. یه بار دیده همین قطره عشق اینو هدایت کرد، هدایت نشد. عشقش اومد تا حضرت زینب اینو گفت، به جای مثل هور یه لحظه گفت با خودم فکر کردم، یه لحظه با خودش فکر کرده رو برگردوند، رو برگردوند که بدبخ شد. تو برخی مقاتل هست که من قبلا دیدم، تا دیگه چی گشتم پیداش نکردم، شمر داریم وقتی شمر جالسون علی صدره. اون لحظه امام بهش گفت شمر توبه میکن، یه برگرد. و اگر توبه کرده بود شم تو اون لحظه، با این که محمد آدم گشته بود تو کربلا، اگر میبرد این اهمه خیلی بزرگ بارن دستشون گرفتن. بله گریه علکی هم بکنی اگه پای گریت وایسی میگیرن میبرنید. هور رو بردن دیگه. از هور من قبلا گفتم، بازم میگم، ما گناهی مثل هور نکردیم. من خودم میگم خیلی گناه کردم، اما نشده خود امام زمان و خانوادهش جلوی چش من باشن، من مستقیم در حالی که امام زمان جلو بشم چیه بکشم جلوی امام زمان. من خیلی گناه کردم، ما این کارو نکردم. ما گناه که میکنیم حواسمون نیست، یادمون میره امام حسین ما رو دوست داشت. غیر اینه شما اون لحظه که یاد امام حسینی حاضری گناه بکنی؟ اون لحظه که گناه نمی کنیم. شم جلوی خود امام حسین شمشیر کشید، اهل بیت شد از اون بچه ها رو ترسون، با لشکرش اومدن امام حسین رو محاصره کردن. یه نگاهی به دلش کرد، یه حرف تندی بهش زد، این ادب کردید، تکون خورد تکونش رو گرفت. و بعدش خور هدایت شد. آقا تمام تقصیر کربلا میدونی زیر سر هور بود؟ میدونی نه؟ من تمام مصیبت کربلا زیر سر هور بود. آقا این اومد امام حسین رو محاصره کرد، امام حسین گفت اگر منو نمیخوان کوفیا من برم جای دیگه. گفت نه یا باید بیایی تسلیم ابن زیاد بشی، یزید بشی، یا همینجا بمونی.
رمزی میگه هرچی گفت بابا بزن خب اینو نمیخوام گفت یا پشیمون شده خواهم بر میگردم میرم جای دیگه. محاصره کرد نذاشت حضرت اونجا بره، گفت بهش که دستور داشت که یا به سمت این بر ببر ولی به سمت مدینه اجازه نداره برگرده، که یه مقدار با هم این دو تا لشکر راه رفتن. برای همین شما نگاه کنید الان تو نقشه نگاه کنید کربلا بالایه، تو نقشه بالاتر از کوفه است، در حالی که مدینه مکه که تو نقشه نگاه کنید تو عربستان دیگه، عربستان پایین کوفه است. ها حضرت از عربستان اومده و چرا بالا کشته شو؟
چون اجازه بله این میکروفون رو بله دوستان این میکروفون رو لطف کنن به صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دومی صلوات هم بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
علالقاده و سومیش هم بفرستیم دیگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
خب من داد بزنم میشه من؟
ها درست شد. داد زدن تحصیل بله. خب داشتم میگفتم این کربلا باید پایین باشه، چرا بالاست؟ به خاطر اینکه هور اومد جلوی راه حضرت رو بست، گفت نمیذارم برگردی مدینه، نمیذارم بری کوفه تا دستور بیاد، تو بیابونا فعلا نگرد میدارم تا دستور بیاد. هی رفتن اینوری رفتن دور زدن کوفه رو، یعنی مسیر کربلا رو نگاه کنید، مسیر اگه ببینید حضرت از این پایین راه افتاده اومده به سمت کوفه، اینجور دور میزنه اونور کوفه، اون بالای کوفه، بعد اونجا میشه کربلا. خب تقصیر هور بود دیگه، اگه هور نبود حضرت برگشته بود زنده میموند تو نگاه ظاهری. ببین چه گناه عظیمی کرد، اما یه تکونی خورد، وقتی تکون خورد پای تکونش وایساد، یه لحظه گفتش من دارم کیو میکشم اون صبح عاشورا، میدونید داستانش. پای تکونش وایساد برگشت ولش کرد. حالا این داشتم میگفتم آقا ائمه غایب بودن، فقط چون مردم میدیدنشون میگفتن آقا امام داریم، این امام ماست. ما حکایته چیدم همینجا به شما گفتم ابو بصیر و ابو هارون مکفوف و درسته که ابو هارون مکفوف نابینا بود اومد توی چیز، نمیدیدن اون نابیناه، فقط امامو میدید، امامو نمیشناختن. بعد خدا، من دارم میگم خدا دید که نه این مردم آدم بشون نیستن، گفتن حالا که غایبه یه جوری غایب بکنیم بفهمن اینا غایبه، دردشون بیاد، برن ببینن امام میشناسن یا نه. آخه چه فرق نشه 250 سال امام تو جامعه هست، هیچکی نمیشناستش، خب چه فایده داره؟ گرفتی مطلبو؟ معرفت امام سنگین سخته. ان امرنا صعب مستصعب خشن مخشوشا لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. امر ما خیلی سخته. این حدیثو من یه بار نگاه کردم از 4-5 تا ائمه اومده، از امیر بود، از امام باقر بود، امام صادق بود، 4-5 تا قبلا یادم من دیده بودم. میگن آقا امر ما، یعنی به زبان دیگه شیعه شدن، شیعه راستراسی خیلی سخته، سخت سخته. بعد یکی از اصحاب میره پر یکی از ائمه، حالا از دلو ائمه، از ائمه سخن امام کاظم، میگه آقا درسته آبای شما اجداد شما این حدیثو گفتن؟ حضرت میفهمن بله گفتن. و دقت کن، امام میگه دقت کن، نگفتش که لا یحتملو الا ملک، نگفت هر فرشته ای، گفت هر فرشته مقربی، نگفت هر پیامبری، گفت هر پیامبر مرسلی، و نگفت هر مؤمنی، گفت مؤمنی که خدا قلبشو امتحان میکنه. فهمیدی چی شد؟ بعد ما شیعیان اون دسته اصلی مؤمنانیم که دارن امتحانمون میکنن، غایب کردن امامو، ببینیم آیا ما میفهمیم که امام نمیشناسیم و پا میشیم بریم بشناسیم، یا نه بیخیالیم. به نظر میاد 1200-1300 سال همچنان بیخیالیم تا نمیشیم بریم بشناسیم، که اگر کسی امامش رو شناخت
به امامش میرسه، تو خیمه امام میره. حدیثشو فکر کنم روز اول خوندم، ابو بصیر گفتش که من دلم میخواد امام زمان رو درک کنم، قائم رو درک کنم. حضرت چی گفت؟ فرمود والله تو بالی یا ابو بصیر الله تکونه مختبیت به سیف کفی ظل رواق القائم. ابو بصیر تو مگه الان زیر فکر میکنی شمشیر به کمر بسته در زیر رواق قائم نیستی؟ مگه تو مگه زیر سایه رواق قائم نیستی؟ مگه تو خیمگاهی که حضرت میخواد او خیمه جنگشو شروع کنه مگه اونجا نیستی تو؟ اگر اون زمان باشی امام تو بشناسی، تو خیمه جنگ امامی. اگر تو خیمه جنگ اونجا باشی امامو نشناسی، تو خیمه جنگ هم نیستی. خیلی تو خیمه امیرالمومنین بودن، بعد همونا یه عده‌شون رفتن خوارج شدن. تا دیروز برای علی می‌جنگید، فردا با علی می‌جنگه. خیلی سخته. خب به ما گفتن تو غیبت چیکار کنم؟ گفتن اولیش اینه. این مقدمه یه کمی طولانی شد، فقط گفتم یادآوری کنم بحث ما سر چه، بحث سختیه. امام شناسی کار آسونی نیست. بعد ما گفتن اعرف اگه میخوای چیز کنی با این دعا وارد گود شو. بگو فرمود اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. بعد بگو خدای خودت من بشناسون یعنی چی؟ دیروز اصل نکتهشو گفتم، امروز میخوام یه مقدار بیشتر توضیحش بدم. یه حدیثیه، خیلی حدیثه، میگم قشنگه، میگم سخته، چی بگم، حدیث طولانیه، من از روی بخونم براتون. این تر تو حفل اقل صفحه 325 به بعده. میگه یه کسی بر امام صادق علیه السلام وارد شد، فقال علیه السلام من رجل، شما کی هستی؟ فقال کجایی هستی؟ از کجایی هستی؟ گفتش که میخواست خیلی مثلا قول خود رو خودشیرینی کنه، اما جلوی امام فیلم بازی نکن. یه دفعه حالتو میگیره، حالتو گرفت، خیلی اصلا میمونی چیکار کنی؟ باید فقط دو دستی بزنی تو سر خودت. حالا ما نمیدونیم مثلا آدم بدی هستیم، اما با همون راه میاد. من یه حدیث دیگه قبل از این بگم، از این نهی که فیلم بازی کردن خود رو بینید چه بلاهایی سرمون میاد. بعدش این حدیث رو میگم، میگن که یه عده از شیعیان از ری پا شدن رفتن دیدار امام رضا تو مشهد، توست، امام رضا توست بود دیگه. بعد شیعیان پا شدن رفتن دیدار امام رضا، کلی عاشق امام رضا. اون زمان هم میدونی چی بسیر ری تا چیز 1000 خورده کیلومتره. اون زمان هم که نه هواپیما بوده نه ماشین بوده نه هیچی، یه عده پیاده، یه عده هم با نم اسب و با شتر و اینا. خلاصه با چه بحثی رسیدن چیل از هولشون آلمان دارن، من هولشون یه راست رفتن، اول امام ببینیم بعد بریم مثلا با خود هتل بگیم. رفتن سراغ امام رضا، خادم اومد دم در و بردشون و گفتش که بله بفرمایید. گفتش که به امام رضا بفرمایید که عده‌ای از شیعیان شما از ری اومدن. رفتش خادم و برگشت گفتش که آقا، گفتش که داند، گفتش نمیخواد. ما از ری پاشین تا اینجا اومدیم؟ آقا رفتن خونه شون، خدایی ما چی کار کردیم؟ ما مشورت کردن آقا چی کار میکنه کردیم؟ فرداش دوباره پاشن رفتن، ببخشید ما اومده میشیم آقا رو ببینیم؟ خانم رفت اومد گفت آقا بده از شیعیان اومدن میخوان شما رو ببینن. بگید آقا همین رو گفت نه خیر. روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، روز ششم، روز هفتم، 60 روز، 2 ماه اینا هر روز میومدن در خونه حضرت. حضرت هم میگفت نه آقا اینا دیده چیز شدن، بقول خودم دیگه کلا بریدن. روز ششم گریه کنم رفتم در خونه، گفتم آقا ما که به خادمه گفتم، گفتم ما که دیدیم آقا نمونه ندیدیم چه کلایی کردیم. بهش بوی عده آدم هایی بودن آقا امام رضا رو خیلی دوست داشتن، یه در دوست اونه که امام رضا رو دوست داشتن اومدن آقا شنو ببینن. نمیدونیم چرا آقا رامون نمیده، ما دیگه میخوایم امروز برگردیم. آقا خادمه رفت فرگش رو بیه تو چیشو؟ رفتن تو آقا امام رضا وارد شد و گفتش که آقای فلانی با خادممون، حالا به عزیز کسی که اینا چند بار اومدن؟ گفت 60 بار. گفت 60 بار از جان من بهشون ابلاغ سلام کن. این چی؟ 60 بار سلام من رسول الله. گفتن آقا چی شد تا دیروز اینجوری امروز یه تحویل و خیلی هم تحویلشون گرفت، آقا خیلی اساسی تحویلشون گرفت. بعد گفتن آقا ما نفهمیدیم تا دیروز آدم حسابمون نمی‌کردی، ادب در حدمون می‌کردی، حتی جوابمون نداد، جواب سلامون هم ندادی، امروز اومدیم اینجوری تحویل می‌گیری. گفت تا دیروز دروغ می‌گفتید امروز راست گفتید. چی گفتیم ما؟ گفت دیروز گفتید شیعیان ما اومدن، ادب دروغ داریم. امروز گفتید دوستداران شما اومدن، میدونم شما منو دوست دارید، راست میگید. شیعیان ما ابوذر بود، سلمان بود، مقدار بود، شیعیان ما. شیعه ما کسی که معرفت داره به امامش. خب این حدیث داشت، گفتم که جلوی امام حرف میزنی مواظب باشی، امام زمانی یه بار دیدی نگو من شیعه شما، ما شما رو دوست داریم. آقا میگه من دوستت دارم. حالا این گفته میکنم بگم حال کنیم، من مجلس قبلی هم گفتم ملت حال کنن، بگم شما رو کلی حال کنیم. آقا میدونید امام زمان چقدر دوست داره؟ تک تک شماهایی که توی مجلس هستید میدونید امام زمان چقدر شماها رو دوست داره؟ آقا فیلم بازی نکن برام، حالا تو دلت میگه، میگه من که میدونم خودم چی کاره، من که خیلی آدم حسابی نیستم. انصافاً میدونی امام زمان چقدر شما رو دوست داره؟ هزار برابر اونی که فکرشو میکنی، تک تک شماها رو با هر گناهی که کردید. الان دلیل از روایت میارم براتون، باورتون نمیشه. روایت داریم دو تا مؤمن به هم برسن، اونی که ایمانش بال، اونی که اون یکی رو بیشتر دوست داره، اونیه که ایمانش بالاتره. همین شد؟ آقا این مگه مؤمن نیستن؟ این دوتا مؤمنن، به هم میرسن. کی ایمانش بالاتره؟ اونی که اون یکی رو بیشتر دوست داره. یعنی مثلا این اگه اینو بیشتر دوست داره ایمان این بالاتره، اگه اینو بیشتر دوست داره ایمان این بالاتره. حالا ما و امام حسین، ما و امام زمان، کی ایمانش بالاتره؟ چقدر ایمانش بالاتره؟ حالا فهمید امام حسین، امام زمان چقدر دوست داره؟ آی اونایی که امام حسین رو دوست داری، آی اونایی که امام زمان رو دوست داری، میدونی امام زمان و امام حسین چقدر دوستتون داره؟ کیف نمی کنی، کیف آدم نمی کنی. آقا حیف نیست انصافا امام اینقدر به شما الان حسین دوست داری برش کیف نمی کنی. هر زهره چقدر دوست داری؟ چقدر دوست داری هر زهره رو؟ به فاصله ایمان تو به حضرت زهره اونقدر بیشتر از زهره تو رو دوست داره. میگم دلتو نگاه میکنه میارت تو مجلس، دروغ نمیگن. تو دوستشون داشتی؟ اونا ببین چی دوست دارن. آقا اینقدر دوستمون دارن، وقت ما چی کار میکنیم باهاشون؟ ما در حقشون چی کار میکنیم؟ چقدر نامردیم ما، چقدر نامردیم. من خودم دارم دیگه، آقا یکی این همه من رو دوست داره، بعد من با او اینجوری میکنم، از جلوی او گناه میکنم، خجالت نمیشم از خودم. خب حضرت اینجا میگه که آقا این دوستیاتون ببین چه عمقی داره. این یکی یه امام میگه آقا من از محبین و موالیان شما هستم، به امام صادق میگه، میگه از اینکه تو کی هستی؟ از کجایی؟ از کیا هستی؟ مثلا میگه بجایی که میگه از قبیله فلان هم از فلانی هم، میگه من دوستدارای شما، من محبین شما. حضرت اینجا حالا یه جور گیره، میگه که لا يحب الله عبدا حتى يتولى ولا يتولى حتى يجيب له الجنه. خدا کسی رو دوست داره مگر اینکه ولایتشو بر عهده بگیره، و ولایت هر کی بر عهده گرفت یه راست ببرتش به بهشت. خب حالا تو ببین من ایه محبین انت، تا کدوم دسته از محبین ما هستی؟ صدیر از اصحاب امام صادق تو مجلس بود، میگه که آقا ما خیلی مجلس شما بودیم، کم محب بکن، ما نشنیدیم چند هستن این دوست داره شما. جمعه رسول الله، حضرت میفرماید که الان ثلاث طبقات، سه دستن.
یه دستن طبقتن حبونا فی العلانیه ولن یو حبونا فی السر، یه عده تو ظاهر ما رو دوست دارن تو باطن ما رو دوست ندارن، و طبقتن یو حبونا فی السر ولن یو حبونا فی العلانیه، یه عده تای دلشون ما رو دوست دارن تو ظاهر ما رو دوست ندارن، و طبقتن یو حبونا فی السر والعلانیه، یه عدن هم ظاهر و باطن ما رو دوست دارن. سریع ادعا نکنم خطرناک، این که مهمه آقا حجزه خطرناک، نگو من ظاهر و باطن دوست دارم. نخشید این حدیثه دلیفه پریده دست من اونا بالاترینان شربو من العذب الفرات، از اون آب گوارای حوض کوثر نوشیدن اینا، من حوض کوثر رو من میگم و دوره برد از اون آب گوارا رو نوشیدند، تعویل الکتاب میدونند، فصل الخطاب بلدن، یعنی تو هر موقعیتی قرار میگیرن تشخیص میدن درست چیه غلط چیه، حرف رو دقیق میفهمند، تو دعوا سبب الاسباب میدونند، میدونن با قول من تیولا هست که همه کاری میتونن بکنن، فهم انمت الاعلا اونا بالاترینان، ولی بدونید آقا دعا نکن اینا بشید، ما اهلش نیستیم. الفقر والفاقه و انواع البلا اسرع الیهم من رکز الخیل، فقر و بدبختی و انواع بلاها سرعتش به سمت اینها بیشتر از سرعت سوارکاراست، موقعاً که خیلی تون میره سوارکاره. مست هو البعصاء و الزلاء و زلزلو و فتنو، اینا رو سختی ها و مصیبت ها پشت سر هم روشون میریزه، تکونشون میده انگار زلزله اومده، دچار فتنه میشن چه فتنه هایی. فمن بین مجروح و مذبوح، یکیشون مجروح افتاده این و یکیشون گردن بریده افتاده اون و، فی متفرقین فی کل بلاد، یکی این دنیا این بره این شهر، یکی اون بره اون شهر، قاسین دور از هم، به هم یشف الله هست، همین هایی که اینجوری هن هرکی نگاه کنید که افتاده ولا شده تیچی نیست، همین ها به هم یشف الله المریض، خدا اگه مریض های جامعه رو شفا میده به خاطر این هست، و یغن العدیم اگه بدهکارا رو پول بهشون میده به خاطر این هست، به هم تون اگه شماها یاری میشید تو گاردون به خاطر این هست، اگه باران میباره به خاطر این هست، اگه روزی به شما داده میشه به خاطر این هست، و به هم ترزخون به همی تمترون، هم الاغلون عددا، اینا خیلی تعدادشون کمه، الاعظمون عندالله قدرا، خیلی پهل خدا منزلت دارن و خطرها، این اولی ها که بیخیاله، من میگم نه بیخیال نشو، سعی کن همه تون اینجوری باشی، نه این بخوای اهل بیتو در سر و علانیت دوست داشته باشی اینجوری میشی. طبقتون ثانیه نمت الاسفل، او پایین تری ها، او پایین تری ها کی هست؟ فقط در ظاهر ما رو دوست دارن ولی در باطن ما رو دوست ندارند، همین ها رو ما تحویل میگیریم جای دیگه میگیریم، همین ها رو ما همین من خودم دارم میگیرم، من فکر کنم خیلی همت کنم اینا باشم، همین ها رو ما تحویل میگیریم، ولی فقط تو ظاهر من رو دوست داره ها، باطنش معلوم نیست چه خبر باشه. چرا؟ شاهدش بگه سارو به سیرت الملوک، مثل پادشاه ها زندگی میکنن، خوشن، فلسلت هم ها تو حرف زدن خوب حرف میزنن، من سودن چی خوب حرف میزنن در اهل بیت خوب حرف میزنن، بذار پای حادثه بیاد و سیوف و هم علینا خدا بذار اون برسه، خدا ما امتحان نکنن از امتحانات، من سودن چی خوب دارن حرف میزنن دیگه، در باید زبانشون همچی با ما همراهه اما شمشیرشون علیه ماست، اگر به شمشیر بکشه خدا بذار اون برسه، واقعا با خودشون پرابر و خودشون بخواهی حافظ ما رو داشته باشه. طبقه سوم، اونایی که تو سر تو مخفی قبول دارن تو آشکارا ما رو قبول ندارن، ولی امری به خدا سوگند اگر فقط تو دلشون کسی ما رو قبول داشته باشه ولی در آشکارا، اینها روزها روزه خواهند گرفت، شبها قیام خواهند کرد، اثر روحانیت رو تو صورتشون میبینی، اهل سلم، اهل مدارا هست، تسلیم هست، دعوا نمی کنن، راحت کوتاه میان، مدعی چی نمیشن،
حضرت همین مقدار که میگه این طرف آدم زایه، میگه آه من از کسایی هم که در سر رو الان من در آشکار و نهان شما رو دوست دارم. حضرت میگه که کسایی که در آشکار و نهان ما رو دوست دارن یه علاماتی دارن، با اونا شناخته میشن. میگه که اون علامات چیه؟ حضرت گفت که خلاق رو زیاده اولها، من برگردیم به حدیث بحثمون، ما موضوع بحثمون من یادم نرفته بخواستیم چی بگیم، موضوع بحثمون چی بود؟ دعای توی زمان غیبت که به ما یاد میده چی کار کنیم. اولین کار این است که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اولین دعامون این بود دیگه، خدایا خودتو به ما بشناسون، که اگه نشناسونی خودت به ما خودتو بشناسون، خودت بشناسون. اولین ویژگی اونایی که خدا اهل بیت رو در آشکار و نهان دوست دارن اینه. امام اینجور توضیح میده، عرف و توحید حق معرفته و احکم و علم توحیده و ایمان بعد از ذالک. اول خوب خدا رو شناختن، بعد به اون چیزی که شناختن حق معرفت ایمان آوردند. ثم علم و حدود ایمان و حقایقه و شرایطه. بعد حدث شروع میکنه شرح دادن. حدیث خیلی طولانیه بخونم، همه اون باید پاشه برید جمع کنیم. حدث شروع میکنه میگه آقا کسی که با توهم ذهنش خدا رو میشناسه این مشرکه، کسی که اینجور میشناسه مشرکه، کسی که اونجور میشناسه مشرکه، کس آقا این صدیر، اون بیچاره صدیر از اصحاب خاصه، دادش در میاد. میگه آقا بگو نمیشه خدا رو شناخت، هر چی ما فکر میکردیم هر گزینه‌ای جلومون بود بستی، همه راه رو بستیم. برید حدیث رو بخونید. تو گفتم اگه خواستید توحف العقول صفحه 325 به بعد، صفحه 29 حدیث طولانی، میگه همه راه رو بستیم. حضرت جواب میده، من میخوام اون جواب استفاده کنم برم سر خودمون. جواب حضرت این جمله است، میگه نه خیر باش خوفه، ان معرفت عین الشاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. حضرت میفرماید که ببین الان ساده شو بگم، آقا الان شما منو میشناسی، من که اومدم اینجا، حالا اون یکی همینجا اولین بار منو دیدن، شما اول منو میشناسی بعد توصیفات منو میگی، یا اول توصیفات منو میگی بعد منو میشناسی؟ کدومشه؟ اونه که اولین بار من اینجا دیدن، اول منو میشناسی بعد میگی؟ تو ذهنت میاد سودن چی؟ آها عمامش اینجوریه، قیافش هم اینجوریه، مثلا منبریه، مثلا خیلی بی خودیه، مثلا اینجور چیزا. این توصیفات منو یه چهار تا حرف میزنن، میگه خیلی بی سواد بود، خیلی چی بود، نه تو ذهنت میاد توصیفات. درست اول میبینی بعد ذهنت کار میکنه، درست یا نه؟ و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. اما اونایی که سودن چی رو ندیدن چجوری منو میشناسن؟ یکی براشون میگه سودنچی، بابا سودنچی یک آدم بی خودیه که هم منبرش به درد بخوره، نه حرف حساب بلده بزنه، اینا رو میگن. این با این اینها منو میشناسه، تا بعدن بیا ببینید سودنچی حالا کو این که میگفتن یه آدم بی خود. فهمید چی شد دیگه؟ اونی که حاضره اول میبینی بعد با ذهنت کار میکنی، درست یا نه؟ اونی که قایبه اول بعد از اطلاعات بزن. شما میخوای مثلا یکی این برادر بزرگوارمون که میومد سراغ من دیاره، منو نگیده بود، فرض بگیرم که قبلا دیده بودیم من بیاره، فرض بگیرم من نگیده بود، میخوام بهش بگم برو سودنچی رو بیار، چجور باید بیاد سودنچی رو بیاره؟ بهش بگم با سودنچی اون طلبه است، عمامه سفید یعنی سید نیست، مثلا این ایام حتما مشکی بوشه، قیافش هم این شکلی، اینجوری باید بگن دیگه، توصیف بکنن که اینی که قایبه بدون سودنچی کیه که بعد داره ببینتش. حضرت اینجا منظورش چیه؟ منظورش اینه آقا خدا حاضره یا قایبه؟ ببین حاضره دیگه، برای همین تو میخوای با ذهنت بری خدا رو بشناسی یا اول خدا رو بشناس بعدش فکر کن که چیه؟ آقا یعنی همه اون بریم عارف بشیم دیگه به زبان ساده، با اجازتون؟ بله.
عارف شدن با کلم الله زدن نیست، عارف شدن با این دستورالعمل عجیب غریب گرفتن نیست. حالا اگه یه عالم ربانی پیدا کردیم که پیدا نمیشه تو سیر و سلو، برید دنبالش. ولی من نرفتم و دنبالش هم نمیرم. میدونی چرا نمیرم؟ یه چیز اولتون بگم، من یه زمان اون جوانی خیلی دنبال بودم یه عالفی کسی پیدا کنیم بریم ازش دستورالعمل بگیم. بعد از یه مدت توی این بحثا خوب یکم قدور که شدم دیدم نمیشه اصلا بی خود این کار. حالا آیت الله قاضی چی کار میکرده من نمیدونم، من با آیت الله قاضی هیچ حرفی نمیدونم، در موردش نمیدونم. البته یه نکته بگم، آیت الله قاضی شاگرد میگرفت بعد مجتهد بود، این شاهده که حرف من درسته. میدونی چرا نکتش چیه؟ نکتش این است که آقا شما نمیدونی این آدمی که کارهای غیبی بلده یه عالم چیز بلده ولی خداست یا ولی شیطانه. میدونی همون گونه که اولیاء الله یه کارهای خیلی خاصی بلدن، اولیاء شیطان هم خیلی از این کارهای مرتضی بلدن. مرتضای هندی هستن دیگه. من از کجا بفهمم این آدم که این کار رو میکنه جانمازم آب میکشه؟ صرف جانماز آب کشیدن دلیل میشه؟ آیت الله بهجت که همه میخواستن برن سیر و سلوک ازشون دستور بگیرن، این صحبت آیت الله بهجت بارها گفته. اگه خواستید برید بخونید توی، اگه اشتباه نکنم توی زمزمه عرفان آیت الله شهری هم آورده این خاطره رو، بارها گفته این حرفو. البته شک کنم زمزمه عرفان بود یا چیز، ولی من از استادامو که شاگردای بهجت بودن چندین نفرشون اینو شنیدم که گفته که مرحوم آیت الله کمپانی، ایشون شاگردای مرحوم آیت الله کمپانی بود توی نجف، بالای درس بود یه کسی اومد سوال کرد آقا دو نفر تو نجف هستن استاد سیر و سلوک و اینها، یکی من میخوام برم سراغشون، سراغ این برم یا اون برم؟ آقای کمپانی گفتش آقای الف اگه بری سراغش تو رو خیلی بالا میبره، اما اگه اشتباه بکنه خیلی زمینت میزنه. آقای به اینقدر نمیتونه ببرتت بالا، ولی اگه اشتباه بکنه کم زمین میخوری. بعد گفت حالا سراغ کدوم برم؟ گفت مرحوم آقای کمپانی گفت سراغ آقای ب برو، اونی که کمتر میبره که کمتر زمین میخوره. این استادای ما دو تا استادمون مختلف برای اینو برای من گفتن، گفتن آقای بهجت هر وقت این خاطره رو تعریف کرد بلافاصله بعدش این جمله رو میگفت، میگفت اگه از من سوال کرده بود میگفتم هیچ کدوم. راه خدا راهی نیست که آدم با احتمال بره جلو. اگه احتمال زمین خوردن هست نباید بری. ما امام معصوم تنها کسیه که چشم بسته دنبالش را بریم. برای که چشم بسته را بریم اثبات عقلی میکنیم امامت رو. امامت جز اصول دینه دیگه، اصول دین هست یا نه؟ باید اثبات کنی یا نه؟ یعنی باید دلیل داشته باشی قطعی که این امامه. پیامبر رو باید دلیل قطعی داشته باشی که پیامبره. اگه دلیل قطعی پیدا کردی یه کسی عالم ربانیه که شما رو زمین نمیزنه برو. برای همین آیت الله قاضی شاگرد میگرفت باید خود مشتهد باشی، غیر مشتهد نمیگرفت که بدونه که این زمینش نمیزنه. مشتهد میفهمه دیگه، اگه خلاف شرع رفتار کنه میفهمه. در همین مرد اینو که فهمیدم بی خیال سیر و سلوک علی طریق شدم، اما بی خیال سیر و سلوک نیستم. چرا؟ چون به این کمندی رسیدم، برای خودم دارم میگم در شما میخوره. اما امام زمان هست یا نه؟ هست یا نه؟ کی تو عالم از ما دستگیری میکنه؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، هر کی میره ازش سوال میکرد اولین پاسخش این بود اونی که میدونی عمل بکن. حدیثه اونایی که نمیدونی خدا به یاد میده. اگه با این روش رفتی جلو و چیزی باقی موند خود امام زمان میاد مستقیم دستو میشه. حدیث داریم من عمل ما یعلم برسه الله علم ما لم یعلم. من که اونی که میدونم عمل نمی کنم کجا میخوام هم سیر سلوک فیلم دارم بازی میکنم؟ برای همین از کلی دکون بازار باز شده تو کشور. نه توی این مسیر را اعرف الله بالله، خدا رو باید با خدا بشناسی. خدا رو با خدا بشناسم یعنی چی؟ یعنی خدا جلوت حاضره. اینو میدونی یا نه؟ خب برو بشناسش. اولین کار اینه که یادت باشه خدا حاضره. اولین کار دیروزم گفتم دیگه گناه نکن. کسی که گناه میکنه فرقش ولی که خدا نیست، وگرنه خیلی بی ادبه. حدیث امام صادق علیه السلام چیه؟ امام صادق علیه میگه گفتگوی داوود با خداست. خدا به داوود گفت یا داوود خف الله که انک تراه، از خدا یه جور به دست انگار میبینیش که اگر تو خدا رو نمیبینی خدا تو رو میبینه، که اگر فکر کنی خدا تو رو نمیبینه کافر شدی، و اگر بدونی خدا تو رو میبینه و جلوی خدا گناه بکنی خدا رو از پست‌ترین بیننده‌ها کردی. شما جلوی کی روت میاد گناه بکنی؟ اگه یه بچه یک دو ساله تو خونه باشه شاید جلوش گناه بکنی، اگه دیوونه باشه شاید جلوش گناه بکنی، اما یه آدم معمولی مثل سوزنچی روت میاد جلوی من گناه بکنی؟ اما خجالت میکشی یه رسو آدم معمولی دارم میگه بعد جلوی خدا گناه میکنی؟ خب خدا رو قبول نداری دیگه، نمیخوایم خدا رو بشناسیم. اولین شرط شناخت اینه که خدا رو حاضر ببین. اولین شرط این که راست میگم که خدا حاضره اینه که جلوی خدا گناه نمیکنم. آقا تمرین کنیم اعرف الله بالله، خدا رو از طریق خدا بشناسید، بعد بشناسید ببینید چی میشه. بعد این علی اکبر چی کرد کربلا؟ بریم سراغ روزم خیلی حرف زدم ببخشید. علی اکبر مست خداست، آقا دوباره میگم خیلی ما رو دوست دارن. حالا من میگم خدا ما رو خیلی دوست داره باورمون نمیشه، ولی اهل بیت که گفتم بهت امام حسین چقدر دوست داری؟ به اندازه فاصله ایمان تو با امام حسین اونقدر بیشتر امام حسین تو رو دوست داره. چه کیفی داره؟ انصافا خجالت بکشیم جلوی امام حسین کن که اینقدر ما رو دوست داره. حالا اون کافره میره گناه میکنه، خب امام حسین دوستش نداره، خب برای چه خجالت بکشه؟ اون وهابیه میره گناه میکنه، خب امام حسین دوستش نداره، خب برای چه خجالت بکشه؟ اما من بچه شیعه، من دیگه عاشق امام حسینم و چون امام حسین رو دوست دارم قطعا امام حسین طبق اون روایت چند برابر چند هزار برابر منو دوست داره، به اندازه فرق ایمانش با من منو دوست داره بیشتر، خب من چرا گناه میکنم؟ آقا واقعا تصمیم بگیریم. چقدر خوب همه اهل بیت، چقدر خوب به ما گفتن اعرف الله بالله. بعد میگه آقا ما مردش نیستیم که خدا رو با خدا بشناسیم، ما مردش نیستیم گناه بکنیم نکنیم. بعد میگن آقا ما رو که دوست داری، آقا شما که امشب اومدی مجلس ابا عبدالله، ابا عبدالله رو دوست داشتی اومدی، نه گفتی بریم تفریح، بریم خوشگذرونی، بریم عیاشی، کدومش بود؟ اینجا مجلس عیاشیه. آقا تک تک شما امام حسین رو دوست داری، خیلی هم دوست داری که اومدی. ببین امام حسین چقدر دوست داره، ببین چقدر دوست داره، ببین چقدر دوست داره. انصافا درسته جلوی امام زمان گناه بکنیم، انصافا درسته که با امام زمان شروع کنیم تا خدا رو به خدایی بشناسیم. بریم کمی خجالت بکشیم، بریم دل بدیم به علی اکبر. علی اکبر کی؟ خیلی مظلوم من این اهل بیت، من این روزا رو یکی مجلس خونم اونجا هم میخونم، خیلی من دلم میسوزه برای علی اکبر. آقا اینا یه مظلومیت هایی دارن هیچکی نمیگه، هیچکی نمیگه، نمیدونم چرا تو همین مقاطر هم نوشتم، نمیدونم چرا مظلومیت های اصلیشون هیچکی نمیگه. یکم مظلومیت های اصلی علی اکبر که عین این مظلومیت حضرت عباس داشت روز کربلا، که این بود که آبروش جلو امام بردن. آقا اینا خیلی ولایی هست، خیلی امام حسینی هست، عاشق امام حسین هست. اینیست که فقط پسر امام حسینه، اونیست که فقط برادر امام حسینه، اینا امام شناس هست. میدونی امام یعنی چی؟ بعد این برادر امام شناسه. بعد حالا ببین امامش اینو چقدر دوست داره. بچ ببین من الان گفتم ما گناه میکنیم، الان چرا خجالت کشیدی جلوی امام حسین؟ بس حالا آبروی علی اکبر رو جلوی امام حسین ببرن ببین علی اکبر چی میشه جلوی ما، آبروی عباس جلوی امام حسین ببرن ببین چه خجالتی میکشه. آبروی عباس رو غالبا شنیدید چما شد، چی شد؟ شم چی اومد گفت؟ گفت اینه منو اختنا یه حضرت عباس آب شد رفت تو زمین. بچه هم سیبهی میگن ها مادر ما هم قبیله شمره، این همشه بدشانسی آدم هست عباس باشی بدشانس باشی مادرت هم ام البنین خیلی زن شریفیه بدشانسی که هم قبیله شمره، قبیله شون یکی بود اون بالای بهش این تایی جهنم توی قبیله. این هم گفت اینه بنو اختنا بچه های خوهرمون، گفت ام البنین که هم قبیله بس خوهر ماست، بچه های خوهرمون کجا؟ آقا این هست عباس آب شد جلوی موسی سرش انداخت پایین. آقا گفت جواب شو بده ولیکن معلومه احترام امام حسین. گفت چی میگی؟ گفت من اماننامه آوردن. آقا این دیگه رفتش تو زمین. من میگم هست عباس آقا ملعون، برای من اماننامه آوردی امامم تنها بذارم بیا به امان توی ملعون؟ ببین من نمیدونم هست عباس چی کشید بوشم این مصیبت رو علی اکبر کرد. آقا علی اکبر میخواد بره تو میدان، یکی از شامیون میدونی از شام یه عده اومده بودن به ابن زیاد دستورات رو میگفتن، با ابن زیاد با عمر سلم اومدن توی کربلا، یکی از شامیون داد زدش که ان لک به امیر المؤمنین قرابتا و رحما. وقتی حضرت وارد میدان شد، حضرت اجازه گرفت و وارد میدان شد، یکی این شامیان برگشت گفتش که تو با امیرالمومنین یعنی یزید فامیلی، ما میتونیم به تو اماننامه بدیم. چه فامیلی دارن؟ بدشانسی آدم فامیلی چیه؟ مادر حضرت علی اکبر، مادر مادرش میمونه دختر ابو سفیانه، که این آدم خوبیه اتفاقا. ابو سفیان داره بدی بود و اگه اشتباه نکنم همون میمونه است که همسر پیامبر باشه ازدواج میکنه. این درسته ابو سفیان خیلی ملعونه، اما این دختر خوبی داشته. تو روایات داریم آیه قرآن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مرده رو از زنده در میاره، زنده رو از مرده. بعد تو روایات گفته آقا بعد مؤمن از دل کافر در میاد، کافر از دل مؤمن. اینا مصداقای این بودن. اما هر چی باشه خلاصه تو اجداد مادریش ابو سفیان هم بوده. آقا آب شد حضرت علی اکبر، من میگم جلوی امام حسین داد زد. خود مقتل بخونم فریاد زد که اما والله لقرابت رسول الله کانت اولا ان ترعا من قرابت ابی سفیان. به خدا قسم اگر بحث خیشاوندی باشه، خیشاوندی رسول الله ملاکه. شما خیشاوندی رسول الله رو ول کردید، دارید امام حسین رو میکشید، به من میگه خیشاوند ابو سفیانم. اون مصیبت ها شبیه برای اهل بیت. خیلی من علی اکبر، ما از عباس یه مقدار میشناسیم، از علی اکبر نمیشناسیم. از علی اکبر خیلی مقامش بالاست. من گفتم نمیتونیم بین اینا مقایسه کنیم، که من اصلا گفتم نمیتونیم بین اینا مقایسه کنیم، اما اگر بخوایم بر اساس احادیثی که به دست ما رسیده قضاوت کنیم، علی اکبر بالاتر. چون در مورد از علی اکبر حدیث بلاغ داریم، حدیث بلاغ رو توضیح نمیدم چون خیلی سنگینه. ولی اونه که اهلش هم بدونن داستان رو، حدیث بلاغ نشون میده علی اکبر بعد از امام سجاد یا خود بعد از امام حسین بالاترین بود. خیلی مقام داره. بس حالا علی اکبر و توحیدش تو وسط کربلا، یعنی چی؟ حالا توحید علی اکبر رو بگم وسط کربلا. آقا این توحید علی اکبر رو امان سامانه تو دیوانش مفصل شرح داده. مسئله ای که سالها برای من حل نمیشد، هم روزه بخونم و اما روزه من نکته توحیدی میگم، بعد روزه من با همین توحید داستان علی اکبر میخوام روزه بخونم. بعد ببخشید یه مقدارم از وقت گذشت، عذرخواهی میکنم برادر بزرگوارم، از اونم دیدمشون، من عذرخواهی میکنم یه مقدار وقت رو دارم میگیرم، ولی بذارید این نکته رو بگم. آقا علی اکبر نمیدونستش باباش تشنه است، نمیدونست تو خیمه آب نیست، میدونست یا نه؟ خیمه اومده بود به میدان دیگه. چرا برگشت؟ گفت یا ابت العطش قد قتلنی. آخه یعنی چی؟ اما مدت ها برای خودم سوال بود.
میشه مثلا جعلی باشه، بعد این مقاطع یکی دوتا نیست که جریان برگشتن از در. رسیدیم به دیوان عمان سامانی، یه نفسی کشیدیم گفتیم بابا همین کم چه خوب گفتی، ولی تا مدت ها فکر میکردم یه نکته ذوقیه. بعد رجز علی اکبر رو خوندم، بابا چرا ما رجز ها رو خوب نمیخونیم؟ خود علی اکبر داد زده گفته من چرا برگشتم با زبان اهل راز. عمان سامانی یه دیوانی داره، توی دیوانش داستان کربلا رو گفته، داستانش عارف این عمان سامانی از منظر عرفانی داستان کربلا رو میگه. شاه حمید از عالم الست، تو عالم الست پیمان گرفتن امام حسین چیکار کرد، بعد میادش تو دنیا، بعد میاد یکی که بقایی رو عرفانی میگه، بعد میرسه به علی اکبر، میگه علی اکبر رفتش تو میدان، وقتی میدان کرد شروع کرد جنگیدن با دشمنان، این جنگیدن هر ضربه‌ای که میزد یک مقام از مقامات عرفانی رو رد میکرد، با هر ضربه یک پرده از جلو چشش کنار میرفت. بعد این پرده ها که کنار رفت انقدر تو ملکوت وارد شد دیگه نمیتونه تحمل کنه. هر که را اسرار حق آموخت، دیگه نمیتونه تحمل کنه، دید آتش حقایق ملکوتی داره میکشدش، نمیتونه نگهدار خودش رو. برگشت یا عبد آتش قتل، هم آتش ظاهری منظورشه هم آتش حقایق ملکوتی که نمیتونه. آقا چیکار کرد؟ طبق یکی از معروف‌ترین نقدها آقا انگشترش رو در آورد، گفت اینو لیست بزن، اینجوری میگن، گفت اینو بذار رو زبونه، یکم سنگ رو لیست بزن، ترم آتشی به سنگ خلاصه مقداری آتش رو میخوابونه. دیوان امان امان سامانی میگه که آقا هر کرا اسرار حق آموختن، قوف کردند و دهانش دوختن، مهرهای قدیم انگشتر میده، با انگشتر خاتم مهر میزدن. هر که را اسرار حق آموختن قوف کردن به دهانش، دید نمیتونه کم مده حقایق در بره. بعدش فردو آقاش آقا هم درشو، حالا بریم رجزای علی اکبر بخون ببین حالا علی اکبر چی داره. بیم قربون علی اکبر شد، الحرب و قدبان از لها حقایق، این جنگ حقایق رو آشکار کرد، و زهرت من بعدها مصادق، بعد از این حقایق پشت سر هم مصادیقش آشکار شد، و الله رب العرش لا نفارق جموعكم او تؤمن الببابق. اونایی که اهل عرفان و اینا هستن بحثی بودن، رب العرش بالاترین مقام عرفانیه که دیگه نمیشه از عرش گذر کرد. سوگند به رب العرش که من جدا نمیشم از این وضعیت مگر اینکه بوارق بر من بیاد. این هم معنی ظاهری داره، این معنی ظاهرش این است که معنی ظاهری این رجز که قبلا من میخوندم اینجوری توضیح میدادم، میگفتش که حضرت میگه که حق حقایق رو آشکار کرد، مصادیقش هم معلوم شد، معلوم شد که کی حقه کی باطله، معلوم شد شبس ربعی و اینا طرف ظاهرا زبان هست علی تو لشکر علی بودن، اینا واقعا باطلن، طرف عمر سعدن، و به خدا سوگند من از شما جدا نمیشم تا اینکه تیکه تیکه بشم. اما حضرت با زبان کنایه حرفش زد، من به رب العرش رسیدم، ببارق بارقه های ملکوتی دیگه جدا نمیشم از اینها. حضرت فرمود وقتی برگشت پرداده که خود حاضر خاتم فی فیک، این خاتم رو بگیر در دهن انتظار، ورج الى قتال عدو بک فا اینی ارجو الله، تو اینی حتی یسقی که جدو که به کأس دل اولا شربتن لا تدمع بعدها ابدا، من امیدوارم که برگردی از اون شربت، این شربت، این شربت چیه؟ حالا میگه تو قرآن، این شربت چیه؟
و سقاهم ربهم شرابا طهورا. ببین همش همچینه. خاتم گذاشت رو دهنه، گفت میفهمم چه آتش داره میگوشده، برو پهلو، امیدوارم دیگه بر نگردی تا جدت از اون شراب طهور بهشتی. شرابی که سب بده قربون علی اکبر برم رفت جنگی. ملعونی ضربه منقلب نمرت الان رمز. آخرین ضربه که دادن ضربه محکمی بر سر حضرت فرود رو بود، حضرت افتاد روی اسب. چه شد؟ آقا این اسب من مونده بودم چه کردیم دوستان فرود داریم برداره مدخ دوزداد من از این یاد بگردم. اسب های جنگی رو تعلیم می دادن که وقتی سوار می افته گردن اسب رو می گیره اسب باید به تاخت برگرده تر خیلی دار دیگه. ضرب خون مره فعتن اقل عرق اسب فعتن اقل فرس. حضرت گردن اسب رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی اسب برگرد با سرعت من رو ببر خیمگاه، من کارم تموم شد، من دیگه نمیتونم، من رو برسون به پدر. اما اسب همین موقع نمیشتم به جایی که به سمت خیمگاه بره رفت تو دل دشمن. احتمالا حضرت خب سر شکافته خون داره فوران میزنه، این خون احتمالا اومده جلوی اسب. اسب میدونه باید به تخت بره، اما به جایی که به سمت خیمگاه ابو عبدالله بره میره تو قلب دشمن. فقط الوه و ارمان على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.